سلام به شما شنونده عزیز، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از پایه‌های اصلی SEO، یعنی لینک‌سازی خارجی.
سلام، بله، موضوع خیلی مهم و البته پرچالش برای خیلیا.
دقیقاً، منبع اصلی ما هم یه راهنمای جامع و بروز شده است برای سال 2025 از سایت مدیر وب. میخوایم ببینیم اصلا این لینک های خارجی چی هستن، چرا اینقدر مهمن و خب بهترین راه ها برای ساختنشون چیه.
هدفمون اینه که نکات کلیدی و عملیش رو بکشیم بیرون، اون چیزایی که واقعا به کار شما میاد.
آره، ببینید، برای اینکه اهمیتش رو حس کنید اینجوری فکر کنید: سایت شما مثل یه آدم متخصصه که تازه کارش رو شروع کرده.
خب
خودتون از خودتون تعریف کنید یه حرفه، اما اینکه چند تا متخصص کار درست و شناخته شده بیان شما رو تایید کنن یه چیز دیگه است. اعتبارتون رو چند برابر میکنه.
مثال خوبیه، لینک خارجی هم برای گوگل یه جورایی همین کار رو میکنه، مثل یه معرفی نامه قوی میمونه.
دقیقاً. خب پس بیایید شروع کنیم. اول از همه تعریفش چیه؟ خیلی ساده اگه بخوایم بگیم.
خیلی ساده است. ببینید، هر لینکی که کاربر رو از سایتی که توش هست برداره ببره به یه سایت یا دامنه دیگه میشه لینک خارجی.
مثلا
شما تو سایتتون دارید در مورد نمیدونم خواص چای سبز می نویسید، بعد یه لینک میدید به یه تحقیق معتبر تو سایت یه دانشگاه خارجی در این مورد، این میشه لینک خارجی.
آها، پس فرقش با لینک داخلی اینه که اون تو همون سایت نگهت میداره، این میفرستت یه جای دیگه.
دقیقاً، لینک داخلی شما رو میبره به یه صفحه دیگه تو همون سایت، این میره بیرون.
و گفتی این لینک ها یه سری ویژگی هم دارن که به گوگل کد میدن انگار، نه؟ مثل فالو، نو فالو که خیلی میشنویم.
بله، این ویژگی ها یا اتریبیوتز خیلی مهمن. 4 تا اصلی داریم.
خب
اولی و معروفترینش فالو هست. این یعنی به گوگل میگیم اوکی، این لینک معتبره، میتونی ارزش و اعتبار SEO این صفحه رو به اون صفحه مقصد منتقل کنی، همون که بهش میگن لینک جوس.
آها.
دومی نو فالو هست. این برعکسه، یعنی به گوگل میگیم لینک رو ببین، دنبالش کن، ولی لطفاً هیچ اعتبار SEO منتقل نکن.
کجاها استفاده میشه این نو فالو؟
معمولاً برای لینک‌های تبلیغاتی، لینک‌های توی کامنت‌ها یا جاهایی که نمی‌خوایم الکی اعتبار بدیم یا نمیتونیم محتوای اون لینک رو 100% تایید کنیم.
فهمیدم. دو تای دیگه هم گفتی هست.
آره، اینا یکم جدیدترن. یکی UGC هست، مخفف User Generated Content، یعنی محتوای تولید شده توسط کاربر.
مثل کامنت ها که گفتی.
دقیقاً، برای لینک هایی که کاربرا خودشون میذارن، مثل لینک تو پروفایلشون توی فوروم یا تو بخش نظرات.
و آخری؟
آخری اسپانسرد هست. این دیگه خیلی واضحه، یعنی آقا این لینک پولیه، تبلیغاتیه. به گوگل میگیم این لینک برای کسب درآمده و نباید مستقیم تو رتبه بندی ارگانیک تأثیرش بدی.
چقدر جالب. پس شناخت اینو مهمه که بدونیم چه اتفاقی برای اعتبار سایتمون میفته وقتی لینک میدیم یا میگیریم.
100% توی استراتژی لینک سازی خیلی فرق ایجاد میکنه.
خب حالا برسیم به سوال اصلی. چرا گوگل انقدر گیر این لینک های خارجیه؟ همون بحث اعتبار و معرفی نامه.
همون مثال عالی شما. ببینید، وقتی سایت های دیگه، مخصوصا سایت های معتبر و مرتبط با حوزه کاری شما، به سایت شما لینک میدن، گوگل این رو به عنوان یه سیگنال خیلی قوی میبینه.
سیگنال چی؟
سیگنال این که محتوای شما احتمالاً با کیفیت، معتبره و قابل اعتماده. انگار بقیه دارن برای شما رأی مثبت میدن و این یکی از مهمترین فاکتورها توی رتبه بندی نتایج جستجوه.
پس مستقیم روی رتبه سایت تأثیر داره.
بله، تأثیر مستقیم داره، اما فقط بحث رتبه هم نیستا.
دیگه چی؟
ببینید، یکی بحث تضمین صحت و اعتبار محتواست. تو دنیایی که پر از اطلاعات غلطه، وقتی شما به منابع خوب لینک میدید یا منابع خوب به شما لینک میدن، این به کاربر و گوگل یه حس اطمینان میده. انگار دارید میگید حرف منبع داره.
مثل رفرنس دادن تو مقاله های علمی.
دقیقاً، شبیه همون. یه جنبه دیگه افزایش ترافیک مستقیم و هدفمنده.
آها، یعنی کاربرا از اون سایت ها مستقیم میان سراغ ما.
بله، کسایی که شاید اصلا سایت شما رو نمیشناختن از طریق اون لینک با شما آشنا میشن و چون از یه سایت مرتبط اومدن احتمالا واقعا به موضوع علاقمند هستن. ترافیک با کیفیتی حساب میشه. حتی میشه با UTM ها دقیق فهمید از کجا اومدن.
و یه نکته جالب دیگه که تو منبع بود بحث روابط مفیده. یعنی چی؟
یعنی این لینک دادنه میتونه شروع یه همکاری باشه. وقتی شما به محتوای خوب کسی لینک میدید یا کسی به محتوای عالی شما لینک میده، این میتونه یه ارتباط بسازه. شاید بعدم بتونید پست مهمان برای هم بنویسید یا یه پروژه مشترک انجام بدید. شبکه سازی میشه در واقع.
که این هم برای برندینگ خوبه، هم برای آینده SEO.
قطعاً. و در نهایت همه اینا باعث بهبود تجربه کاربری میشه. کاربر وقتی میبینه شما به منابع مفید دیگه هم اشاره میکنید، حس میکنه سایت شما کاملتره و به فکرش بودید.
کاملاً منطقیه. خب حالا که فهمیدیم چقدر مهمه، بریم سراغ اینکه چطوری این لینک ها رو به دست بیاریم. منبع روش های مختلفی گفته بود. به نظرم از همه جذابترش لینک سازی طبیعی یا تألیفی بود.
آره، اون ایدئال ترین حالته. یعنی شما کاری نمی کنید، بقیه خودشون تصمیم می گیرن به شما لینک بدن.
چطوری ممکنه؟
وقتی شما یه محتوای فوق‌العاده تولید می کنید، یه چیزی که واقعاً خاص، جامع یا منحصر به فرده، بهش میگن لینکبل اسید یا دارایی قابل لینک گرفتن.
مثلا چه نوع محتوایی؟
ببینید، خیلی چیزا میتونه باشه. یه مقاله خیلی عمیق و پژوهشی، یه گزارش آماری که خودتون درآوردید، یه اینفوگرافی که خیلی خفن و کاربردی،
یا مثلا ابزارهای رایگان.
دقیقاً، ابزارهای آنلاین رایگان مثل ماشین حسابای تخصصی یا چک لیست‌های کامل، مطالعات موردی، کیس استادی، خیلی جذاب. وقتی محتوای شما اینجوری باشه، بقیه سایت‌ها و وبلاگ نویسا تو حوزه شما به طور طبیعی برای تکمیل محتوای خودشون به شما ارجاع میدن.
یعنی پایه و اساسش باز همون محتوای خوبه.
100%. بدون محتوای عالی، لینک سازی طبیعی تقریبا غیر ممکنه.
خب، این حالت ایدئال. اما روش‌های فعالانه تر هم هست که خودمون بریم دنبال لینک. مثل پست مهمان، درسته؟
بله، پست مهمان یا گست بلاگینگ یکی از روش‌های خیلی رایج و موثره. البته اگه درست انجام بشه.
تو منبع هم انگار کاربرا پرسیده بودن فرقش با رپورتاج آگهی چیه؟
آره، سوال خوبیه، چون شبیهن ولی فرق دارن. ببینید، توی پست مهمان هدف اصلی شما اینه که یه مقاله واقعا مفید و با کیفیت برای مخاطبای اون سایت دیگه بنویسید. تخصصتون رو نشون دادید.
یعنی تمرکز روی محتواست، نه تبلیغات.
دقیقاً. شما ارزش ارائه میدید. در عوضش معمولاً اجازه دارید یکی دو تا لینک مثلا توی معرفی نویسنده یا یه جای طبیعی توی متن به سایت خودتون بدید.
اما رپورتاج چی؟
رپورتاج آگهی ذاتاً تبلیغاتی تره. شما یه متن می نویسید که ظاهر شبیه مقاله های عادی اون سایته، اما هدفش معرفی محصول، خدمات یا برند شماست. لینکاش هم معمولاً مستقیم ترن. و خب معمولاً برای انتشار رپورتاج پول پرداخت میشه.
پس پست مهمان بیشتر برای اعتبار و ترافیک، رپورتاج برای برندینگ و سئو مستقیم تر.
یه جورایی میشه گفت. هرچند هر دو اگه خوب اجرا بشن میتونن به هر دو هدف کمک کنن. نکته کلیدی تو هر دو اینه که سایتی که توش منتشر میشه معتبر و مرتبط باشه و لینک ها طبیعی به نظر برسن.
فهمیدم. خب روش های دیگه چی؟ مثلا کامنت گذاشتن تو سایت های دیگه برای لینچ گرفتن هنوزم جواب میده؟
این روش خیلی حساسه. یعنی اگه فقط برای گذاشتن لینک کامنت بذارید، این اسپمه و قطعا ضرر میزنه. گوگل راحت تشخیص میده.
پس کی میتونه مفید باشه؟
وقتی که شما واقعا مطلب رو خوندید، یه نظر مفید و مرتبط میدید، یه چیزی به بحث اضافه میکنید و لینکتون هم واقعا در راستای تکمیل اون نظره، نه اینکه همینجوری یه لینک پرت بذارید وسط کامنت.
و معمولا هم لینکاش نوفالو هستن.
اکثرا بله. پس بیشتر برای دیده شدن و شاید کمی ترافیک خوبه، نه مستقیما برای اعتبار SEO. فعالیت تو انجمنها یا فرومای تخصصی هم همینه. اگه واقعا فعال باشید، جواب سوالا رو بدید، کمک کنید، کم کم شناخته میشید و ممکنه لینک‌های طبیعی‌تری بگیرید.
یه روش دیگه هم بود، ارتباط با بلاگرها و اینفلوئنسرها.
آره، این خیلی میتونه مؤثر باشه. اگه بتونید با افراد تاثیرگذار تو حوزه خودتون ارتباط برقرار کنید، ممکنه حاضر بشن تو محتواشون به شما لینک بدن یا حتی باهاتون همکاری کنن. البته اینم نیازمند اینه که شما هم چیزی برای ارائه داشته باشید، یه رابطه دو طرفه باشه.
و سایت‌های وب 2.0 مثل وبلاگ‌های رایگان و اینها
اینها هم یه راه نسبتاً آسون برای شروع لینک سازی هستن. میتونید تو پلتفرم‌هایی مثل ویرگول، بلاکفا یا پلتفرم‌های مشابه خارجی محتوا منتشر کنید و به سایت خودتون لینک بدید.
ارزششون چقدر این لینک ها؟
ببینید ارزششون قطعاً به اندازه لینک از یه سایت معتبر یا یه پست مهمان خوب نیست. ولی برای ایجاد تنوع تو پروفایل لینک و گرفتن یه سری لینک های اولیه میتونن مفید باشن. نباید تنها روشتون باشه، ولی میتونه بخشی از استراتژی باشه.
عالی. پس یه عالمه روش وجود داره. حالا بیایم سراغ باید و نبایدها. اصول کلی لینک سازی خارجی. مهمترین اصل به نظر چیه؟
بدون هیچ شکی کیفیت مهمتر از کمیته. این رو باید طلا گرفت.
یعنی چی؟
یعنی 100 تا لینک از سایت‌های داغون و اسپم نه تنها کمکی نمی‌کنه، بلکه می‌تونه فاتحه سایتتون رو بخونه. گوگل مخصوصاً با الگوریتم‌های مثل پنگوین خیلی روی این قضیه حساسه.
پس یه لینک خوب خیلی بهتر از کلی لینک بده.
دقیقاً. یه لینک خوب از یه سایت معتبر، مرتبط، با اعتبار بالا میتونه تأثیر خیلی بیشتری از ده‌های صدهای لینک بی‌ارزش داشته باشه. پس دنبال تعداد نباشید، دنبال کیفیت باشید.
و این کیفیت فقط به سایت لینک دهنده مربوط نیست، به خود لینک هم مربوطه. مثلا ارتباط موضوعی.
حتماً. لینکی که از یه سایت آشپزی به یه سایت فروش قطعات خودرو داده میشه چه ارزشی داره؟ تقریباً هیچی. لینک باید از نظر موضوعی کاملاً مرتبط باشه تا هم برای کاربر مفید باشه و هم گوگل ارزشش رو بفرمه.
اعتبار سایت لینک دهنده رو چطور بسنجیم؟
خب ابزارها اینجا به کار میان که بعداً در موردشون صحبت میکنیم. باید ببینید اون سایت خودش وضعیتش چطوره؟ آیا محتوای خوب داره؟ آیا خودش بکلینک های اسپم نگرفته؟ آیا جریمه نشده؟ لینک گرفتن از یه سایت نامعتبر به اعتبار شما هم ضربه میزنه.
یه نکته مهم دیگه هم انکر تکست یا همون متنیه که لینک روش قرار میگیره.
آره، انکر تکست خیلی مهمه. به گوگل و کاربر سرنخ میده که اون صفحه مقصد در مورد چیه.
چی باشه خوبه؟ مثلا کلمه کلیدی اصلی؟
استفاده از کلمه کلیدی خوبه، اما نه همیشه و نه فقط اون. نکته کلیدی که منبع خیلی روش تاکید داشت، تنوع توی انکر تکست است.
تنوع؟ یعنی چی؟
یعنی فقط از کلمه کلیدی دقیق استفاده نکنید. این کار زیادش میتونه سیگنال اسپم باشه. باید یه ترکیب طبیعی داشته باشید از کلمات کلیدی دقیق، مثلا خرید کفش ورزشی. عبارات کلیدی طولانی تر، مثلا بهترین روش های تمیز کردن کفش ورزشی. نام برندتون، مثلا فروشگاه اسپورتلند. آدرس سایت یا URL، مثلا sportland.com/shoes. و حتی عبارات عمومی مثل اینجا کلیک کنید یا منبع یا اطلاعات بیشتر. البته از اینا خیلی کم باید استفاده کرد.
پس یه ترکیب منطقی از همه اینا لازمه تا طبیعی به نظر برسه.
دقیقاً، نباید یه الگوی تکراری و مصنوعی داشته باشید.
و یه نکته فنی کوچیک ولی مهم برای تجربه کاربری، باز شدن لینک تو تب جدید.
آره، این خیلی خوبه. وقتی کاربر روی لینک خارجی کلیک میکنه، بهتره توی تب یا پنجره جدید باز بشه، اینجوری صفحه سایت شما بسته نمیشه و کاربر بعداً میتونه برگرده. ضمناً زمان موندن کاربر تو سایت شما رو هم بیشتر میکنه که خودش سیگنال مثبت.
درسته. خب فرض کنیم این اصول رو رعایت میکنیم. حالا چطوری سایت های خوب برای لینک گرفتن پیدا کنیم؟ تو این همه سایت چی رو باید نگاه کنیم؟
چند تا معیار اصلی است که باید در نظر بگیریم.
بگو برامون.
اول همون ارتباط موضوعی که گفتیم. سایت باید تو حوزه کاری شما یا یه حوزه مرتبط باشه.
و برای ما که تو ایرانیم سایت ایرانی باشه بهتره؟
معمولاً بله. اگه مخاطب هدف شما ایرانیه، گرفتن لینک از سایت‌های محلی فارسی زبان که هاستشون هم ترجیحاً ایرانه میتونه وزن بیشتری داشته باشه.
معیار بعدی چیه؟
کیفیت بک لینک‌های خود اون سایت. یعنی باید ببینید اون سایتی که می‌خواید ازش لینک بگیرید خودش لینک‌های اسپم نداشته باشه. اگه اون سایت خودش با روش‌های کلاه سیاه مثل PBN لینک گرفته باشه، لینک گرفتن ازش برای شما هم ریسک داره.
PBN چی بود؟
شبکه خصوصی وبلاگ. یعنی یه نفر کلی سایت میسازه فقط برای لینک دادن به سایت اصلی خودش. گوگل از این روش خوشش نمیاد.
آها، خب معیار سوم؟
تعداد بازدید و ترافیک ارگانیک سایت. سایتی که بازدید کننده بیشتری داره معمولاً اعتبار بیشتری هم داره و لینکش ارزشمندتره. البته این به تنهایی کافی نیست، ولی یه فاکتور مهمه.
با ابزارها میشه اینو فهمید؟
بله، ابزارهای مثل سیمیلار وب یا Ahrefs و سمراش تخمین خوبی از ترافیک سایت ها میدن.
و معیار آخر؟
امنیت و سلامت کلی سایت. باید مطمئن بشید سایت توسط گوگل جریمه نشده باشه، محتوای اسپم یا تبلیغات خیلی زیاد و آزاردهنده نداشته باشه و از نظر امنیتی هم اوکی باشه. لینک گرفتن از یه سایت ناامن یا جریمه شده فایده نداره.
پس کلی کار داره پیدا کردن سایت مناسب.
بله، لینک سازی خوب زمانبره و نیاز به تحقیق داره.
خب برای این تحقیقا و تحلیلا حتما ابزار لازم داریم. چه ابزارهایی بیشتر به کار میان؟
ابزارها اینجا نقش حیاتی دارن. چند تا از معروفترین و قویترین ابزارهای خارجی هستن، مثل Ahrefs، سمراش، مازپرو و ماجستیک.
اینا چی کار میکنن؟
کارهای خیلی زیادی. مثلا میتونید باهاشون بکلینک های سایت خودتون و رقبا رو کامل تحلیل کنید. ببینید رقبا از کجاها لینک گرفتن. میتونید فرصت های جدید لینک سازی پیدا کنید. اعتبار دامنه DA و اعتبار صفحه PA رو چک کنید. امتیاز اسپم سایت ها رو ببینید. لینک های شکسته رو پیدا کنید. خلاصه برای تحلیل و استراتژی خیلی لازمن.
ابزار رایگان هم هست.
گوگل سرچ کنسول که ابزار خود گوگل و رایگانه خیلی مهمه. لینک هایی که گوگل به سایت شما میبینه رو نشون میده. و مهمتر از اون، اگه لینک مخربی پیدا کردید، میتونید از طریق همین ابزار به گوگل بگید که اون لینک ها رو نادیده بگیره. دیسوو کنید.
ابزار ایرانی چطور؟
امکانات خوبی برای تحلیل بکلینک بر رقابا در وب فارسی ارائه میدن و برای کاربرای ایرانی میتونن خیلی مفید باشند.
پس ترکیبی از این ابزارها میتونه خیلی کمک کنه.
حتماً.
یه سوال مهم دیگه بحث زمانبندیه. چقدر طول میکشه تا نتیجه لینک سازی ها رو ببینیم و اصلا کی باید شروع کنیم؟
این سوالیه که جواب قطعی نداره، چون به خیلی چیزا بستگی داره. اما به طور کلی لینک سازی یه بازی طولانی مدته.
یعنی زود جواب نمیده؟
نه، انتظار نداشته باشید امروز لینک بگیرید فردا رتبتون منفجر بشه. منبع میگفت معمولاً بین 3 ماه تا 12 ماه زمان میبره تا تأثیر واقعی و موندگار لینک ها رو توی رتبه بندی حس کنید.
به چی بستگی داره این زمان؟
به کیفیت لینک ها، به اعتبار سایت شما، به رقابت توی اون کلمه کلیدی، به روشی که استفاده کردید، خیلی فاکتور داره.
و برای سایت های تازه تأسیس چی؟ از همون روز اول شروع کنیم؟
نه، این اشتباهه. برای سایت نوپا بهتر عجله نکنید. گوگل به سایتی که یهو کلی بکلینک میگیره مشکوک میشه.
پس کی؟
توصیه اینه که حداقل 3 ماه اول تمرکز اصلی روی تولید محتوای باکیفیت، کامل کردن صفحات سایت و بهبود ساختار داخلی باشه. بذارید سایت یکم جون بگیره، یه مقدار محتوا ایندکس بشه، بعدش میشه کم کم و با یه برنامه مشخص لینک سازی خارجی رو شروع کرد.
این برنامه مشخص همون استراتژی لینک سازی خارجی میشه دیگه. چرا اینقدر مهمه که الکی لینک نسازیم و استراتژی داشته باشیم؟
چون اگه بدون برنامه و استراتژی فقط لینک بسازید، مثل اینه که تو تاریکی تیراندازی کنید. ممکنه چند تاش به هدف بخوره، اما کلی تیر هدر میره و حتی ممکنه به خودتون آسیب بزنید.
آسیب؟ چطوری؟
با گرفتن لینک های اسپم یا نامرتبط که باعث جریمه گوگل بشه. استراتژی کمک میکنه که تلاشتون متمرکز باشه، بدونید از کجاها باید لینک بگیرید، با چه انکر تکستی، چقدر هزینه کنید اگه لازمه و چطور نتایج رو اندازه بگیرید و کارتون رو بهتر کنید.
خب مراحل اصلی ساختن این استراتژی چیه؟
معمولاً چند تا مرحله کلیدی داره. اول، تحلیل رقابا. این بهترین نقطه شروعه. ببینید رقبای اصلی شما که رتبه های خوبی دارن، از کجاها لینک گرفتن، چه نوع لینک هایی دارن. این کلی ایده به شما میده.
با همون ابزارها میشه فهمید؟
بله، ابزارهای SEO دقیقاً برای همین کار عالین. دوم، شناسایی و انتخاب سایت‌های هدف. بر اساس تحلیل رقابا و اون معیارهای کیفیتی که گفتیم، ارتباط، اعتبار، ترافیک و یه لیست از سایت‌هایی که می‌خواید ازشون لینک بگیرید تهیه کنید. سوم، تولید محتوای لینک گرفتنی، لینکبل اسیتس. این شاید مهمترین بخشه. باید محتوایی تولید کنید که ارزش لینک گرفتن داشته باشه. محتوای تکراری و معمولی لینک نمی‌گیره.
چهارم، انتخاب و اجرای روش‌های مناسب.
تصمیم بگیرید که از چه ترکیبی از روش‌ها می‌خواید استفاده کنید. پست مهمان، رپورتاج، تلاش برای لینک طبیعی، همکاری با بلاگرها و پنجم، نظارت، تحلیل و بهینه‌سازی مداوم. لینک‌سازی کار تموم شدنی نیست. باید دائم بک‌لینک‌هاتون رو با ابزارها چک کنید، ببینید کدوم‌ها تأثیر مثبت دارن، کدوم‌ها شاید مضر باشن و دیساوو کنید و استراتژیتون رو بروزش کنید.
پس یه چرخه دائمی انگار.
دقیقاً، یه فرایند مستمره.
خب، حالا رسیدیم به بخش هیجان‌انگیز ماجرا. نگاه به آینده. بهترین روش لینک‌سازی خارجی برای سال 2025 و بعد از اون چیه؟ منبع روی چی تأکید داشت؟
یه کلمه کلیدی که منبع خیلی روش مانور میداد، طبیعی بودن.
طبیعی بودن؟ یعنی چی دقیقاً؟
یعنی الگوریتم‌های گوگل روز به روز دارن هوشمندتر میشن. دیگه نمیشه با تکنیک‌های مصنوعی و دستکاری شده گولشون زد. اونا خیلی خوب میتونن الگوهای لینک‌سازی غیر طبیعی و اسپم رو تشخیص بدن و سایت‌ها رو جریمه کنن.
پس باید کاری کنیم که همه چی واقعی به نظر برسه؟
دقیقاً، کل هدف استراتژی لینک‌سازی شما در 2025 باید این باشه که پروفایل بک‌لینک سایتتون اونقدر طبیعی به نظر برسه که انگار واقعاً آدم‌ها و سایت‌های دیگه به خاطر خوب بودن محتوای شما خودجوش بهتون لینک دادن، نه اینکه شما برای دستکاری رتبه این کار رو کردید.
چطوری میشه این حس طبیعی بودن رو ایجاد کرد؟
سه تا نکته کلیدی برای این طبیعی سازی وجود داره که منبع بهش اشاره کرده بود. اول، تنوع توی انکور تکستا، همونی که قبلا گفتیم. فقط از کلمه کلیدی دقیق استفاده نکنید. یه ترکیب طبیعی از نام برند، URL، کلمات کلیدی طولانی، عبارات عمومی و
دوم،
ترکیب طبیعی لینک های فالو و نو فالو. این خیلی مهمه. بعضیا فکر میکنن لینک نو فالو بی‌ارزشه و فقط دنبال لینک فالو هستن. این اشتباهه.
چرا؟
چون یه پروفایل لینک طبیعی حتما تعداد زیادی هم لینک نو فالو داره. از کجاها؟ از شبکه‌های اجتماعی، از کامنت‌ها، از بعضی فروم‌ها، از صفحاتی مثل ویکی‌پدیا، از بعضی سایت‌های خبری. این لینک‌ها شاید مستقیم اعتبار سئو رو منتقل نکنن، اما وجودشون باعث میشه پروفایل لینک شما خیلی طبیعی‌تر و واقعی‌تر به نظر برسه.
پس نباید از لینک نوفالو فرار کرد؟
اصلاً، باید بخشی طبیعی از ترکیب لینک‌هاتون باشه.
و نکته سوم برای طبیعی بودن؟
سوم، ساخت لینک از منابع متنوع. یعنی لینک هاتون نباید فقط از یه نوع سایت بیاد. مثلا فقط از وبلاگ ها یا فقط از سایت های خبری.
باید از همه جا باشه؟
یه ترکیب متنوع و منطقی. از وبلاگ های مرتبط، از سایت های خبری معتبر، از انجمن های تخصصی، شاید از دایرکتوری های صنعتی معتبر، از پروفایل های اجتماعی، از کامنت های مفید. این تنوع در منابع هم به طبیعی دیده شدن کمک میکنه.
باید تمرکز رو گذاشت روی کیفیت محتوا و ساختن روابط واقعی تا لینک ها به صورت طبیعی به دست بیان. یا اگه فعالان لینک میسازیم، انقدر طبیعی باشه که انگار خودجوش بوده.
دقیقا همینه. لینک سازی خوب در آینده بیشتر شبیه ترکیبی از بازاریابی محتوای عالی و روابط عمومی دیجیتال میشه تا یه سری تکنیک خشک سئو.
خیلی عمالی. خب، فکر کنم به یه جنبندی خوب رسیدیم.
بله، بحث مفصلی شد.
اگر بخوایم خلاصه کنیم برای شنونده‌های عزیز، لینک سازی خارجی هنوزم یه بخش حیاتی از سئو برای گرفتن اعتبار پیش گوگل و آوردن بازدید کننده به سایت. این سر جاش.
اما قواعد بازی عوض شده. دیگه کمیت مهم نیست. کیفیت لینک حرف اول رو میزنه.
و مهمتر از اون، در سال 2025 و بعدش، کلید موفقیت در طبیعی بودن پروفایل لینک شما و داشتن یه استراتژی هوشمندانه با برنامه و مستمر هست.
و دیدیم که حتی تو منبع اصلی هم سوالات کاربران نشون میداد چقدر درک این ظرافت‌ها، مثلا فرق پست مهمان و رپورتاج، براشون مهمه. یعنی واقعا باید عمیق شد توی این موضوع.
دقیقاً. و حالا که بس داغه، یه سوالم برای شما شنونده عزیز میذاریم که یکم بهش فکر کنید.
چه سوالی؟
با توجه به اینکه هوش مصنوعی، همون AI، داره روز به روز تو تولید محتوا قوی تر میشه و از اون طرف گوگل هم داره روی طبیعی بودن لینک ها انقدر تاکید میکنه، به نظرتون AI در آینده چه نقشی تو این بازی لینک سازی خارجی پیدا میکنه؟ آیا میتونه کمک کنه محتواهای بهتری بسازیم که لینک طبیعی بگیرن، یا شاید برعکس با تولید انبوه محتواهای متوسط یا حتی سطحی باعث بشه تشخیص کیفیت واقعی سخت‌تر بشه و به طبیعی بودن لینک ها ضربه بزنه؟
سوال خیلی جالبیه. آینده لینک سازی با وجود AI.
آره، یه چیزیه که احتمالاً در آینده خیلی بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. خب خیلی ممنون که با ما همراه بودید.
ممنون از شما و همراهی شنوندگان.